بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که همکنون خواهید شنید قسمت اول از موضوع فروتنی می باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین اسرار در خوشبختی و سعادت انسان در دنیا و آخرت که در حوزه‌های روابط اجتماعی جلوه‌گری می‌کنه تواضع یا فروتنی. نقطه مقابل تواضع تکبر. برای اینکه ما معنای روشنتری از تواضع رو به دست بیاریم لازم هست که اون معنای مقابلش رو مقداری بررسی کنیم. اگر انسان شناخت درستی از خودش نداشته باشه، مبتلا باشه به جهل نسبت به خودش، به تدریج با وسوسه های شیطانی و با توجه به علاقه‌ای که هر کسی به خودش داره، حالتی در او شکل میگیره که ازش تعبیر میشه به کبر. کبر یعنی خود بزرگ بینی. من در درون خودم فعلا بحث جلوه هاشو نداریم. انسان هر کسی پیش خودش خودش رو بزرگ ببینه، برای خودش حساب‌های ویژه‌ای در این عالم باز کنه، در سنجش بین خودش و سایر بندگان خدا باز برای خودش یک حساب ویژه‌ای قرار بده. این حالت ازش تعبیر میشه به کبر، یه حالت خود بزرگ بینی. منشأ کبر همونجور که اشاره کردم جهله. کسی که خودشو نشناسه با توجه به اون غریزه خود دوستی مبتلا میشه به کبر. منشأ جهله. چون انسان وقتی خودش رو بشناسه در همون گام‌های اول خودشناسی به این نتیجه میرسه که از خودش هیچی نداره. خوب که بررسی میکنه میبینه یک پارچه فقر و نیازه، هیچی از خودش نداره. فقر رو و نیاز رو در تمام جوانب وجود خودش مشاهده میکنه. هرچه بیشتر بررسی میکنه بیشتر این فقر و نیاز در او خودش رو نشان میده. مراحل آفرینش خودش رو سیر میکنه، از کجا آمده، با چه اراده‌ای وارد این عالم شده، چه مراتبی رو تو همین دنیا طی کرده، قبل از دوران کودکی، مسیر دوران کودکی، بعدش تا آخر و وقتی که میمیره و قبل از این که بمیره، اگر برسه به سنین بالاتر، وقتی که دیگه در اوج کهولت و کهنسالی و پیری قرار گرفته، استعدادها و توانایی‌ها و امثال اینها رو در خودش همه رو میسنجه، میبینه هیچ کدومش از خودش نیست، همه یک امانت عطاست. اصل وجودش، همه استعدادهاش و همه لوازمی که وجود هر کسی داره، مخصوصا تو دنیا، ارتباطایی که پیدا میکنه به این و اون، به اشیای این عالم. تو ظواهر تو این دنیا یه تقسیماتی بین آدم ها هست برای اینکه جریان زندگیشون شکل بگیره. این عبا برای من، اون چادر برای شماست، این زمین برای فلانیه، اون نمونم خونه برای اینه، اون ماشین برای اینه. اینا همه بر اساس مقتضیات زندگی دنیایی شکل میگیره. و الا مگه کسی در این عالم واقعا مالکه جز خدای متعال؟ چه کسی مالکه؟ ما هر چی که بیشتر در خودمون فکر کنیم و عمیق بشیم، چیزی رو که بیشتر کشف میکنیم فقره و نیازه، نیاز نسبت به حق، فقر الالله. و اینکه ما یک پارچه نیازیم به سوی خداوند و هرچی که داریم از اوست و برای اوست و به او برمیگرده و الان در اختیار اوست. ما در این بین یه مدتی تو این دنیا جلوه‌گری داریم، همه هم از اوست، به صورت امانت در دست ماست. حتی جسم ما که دیگه نزدیکترین چیز به هر کسی جسم میشه، این هم یه مدتی هست و مسیر رو طی میکنه، بعد هم اگر تازه برسه به سنین بالاتر پیر میشه و کهن میشه و بعد هم میمیره و خاک میشه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. خداوند در قرآن میفرماد که ما شما را از خاک آفریدیم، دوباره به خاک برمیگردونیم و روزی دوباره از خاک شما رو بیرون میاریم و زندتون میکنیم. خب ببینید، اگر انسان به این خودشناسی دست پیدا کنه، کبر از وجود او رخت برمیبنده، چون اون حالت منیت و منم منم زدن و چیزای مختلف رو به خود نسبت دادن، خود رو در مقایسه با دیگران بزرگ دانستن، حالا علم خود رو، ثروت خود رو، جاه خود رو، مقام خود رو، منصب خود رو، هر چیزی رو، جمال خود رو، اینا همه منشأش و ریشهش در جهل، نادانیه، نادانیه نسبت به خود، خود رو نشناختنه. همین که کسی خودش رو بشناسه، این حالت خود بزرگبینی در انسان از بین میره. اونهایی که با این خود بزرگبینی ادامه راه میدن، یعنی بر همون جهل خودشون باقی میمونن، به مرحله دیگه میرسن در این سیر اشتباهی که دارن طی میکنن، همش در یک فریبه، یک سرابه، بدون هیچ واقعیتی، چیزیست که خودشون ساختن، یک بوتیست دستساز، ولی واقعیتی اصلا نداره. چون عرض کردیم واقعیت چیزی جز نیاز و فقر نسبت به خدای متعال نیست، هیچی جز همین فقر به خداوند. اونهایی که بر همون مسیر جاهلانه خودشون پیش میرن، بعد از کبر تکبره، یعنی این حالت خود بزرگبینی در مناسبات اجتماعی خودشو نشون میده. اگر من مبتلا به یک چنین جهلی شدم، اونگاه تو ارتباطات اجتماعی با دیگران همین حالت کبر خودشو نشان میده. خودم رو به رخ دیگران میکشونم، بالای دست دیگران میشینم، نگاه های تون تون به دیگران میکنم، کسی رو تحویل نمیگیرم، برای مردم قیافه میگیرم، همین هستی. این میشه تکبر. پس تکبر یعنی ظهور کبر، اون حالت خود بزرگبینی در انسان وقتی آشکار نشده میگیم کبر، وقتی آشکار شد میشه تکبر. دیگه فخر فروشیه به دیگران، درست سخن گفتن با دیگران، یه جورایی راه رفتن، یه مدلایی صحبت کردن و تو برخوردهای دیگر هم به همین شکل، تحقیر کردن دیگران، سرزنش کردن دیگران، ملامت کردن دیگران، کوچک شمردن دیگران، اینا دیگه میشه جزء به اصطلاح رفتارهای آشکار اون انسانی که مبتلاست به بیماری بسیار خطرناک کبر، که اون هم ریشه داره در جهل، خود رو نشناختن، عوضی گرفته مثل این که خودش رو. این از اول دچار اون جهل میشه، بعد بر اساس اون حب ذات و خود دوستی مبتلا به کبر میشه، کبر هم بعدن جلوه میکنه میشه تکبر. البته قبل از حالت کبر هم یه حالت دیگه قابل تصور هست به نام عجب، به اصطلاح خودپسندی، مثل این که از اینجاها شروع میشه، از خودپسندی میرسه به کبر و از کبر هم میرسه به تکبر، و این تکبر هم یه حالت اگر میدان پیدا کنه میشه استکبار، اون دیگه اوجشه، یعنی دیگران رو به اصطلاح به بند کشیدن دیگه. حالا اگر میدان پیدا کنه یه همچی کسی، زوری پیدا کنه، امکاناتی پیدا کنه، زری به دست بیاره، منصبی به دست بیاره، از این امکانات خودش برای تحقیر دیگران، برای استخدام دیگران در مسیر منافع و شهوات و خواسته های نفسانی خودش همه استفاده میکنه، این حالت میشه حالت استکبار. این دیگه بدترین وضعی است که ممکنه یک انسانی بهش مبتلا بشه. خب درست نقطه مقابل این حالت، درست نقطه مقابلش از همون قدم اول عبارت است از خودشناسی، معرفت نفس. انسان خودش رو بشناسه، به واقعیت خودش پی ببره، به اون نیاز و فقری که در وجود او هست، به اون کوچکی و نداشتن، ضعف‌های گوناگون، نواقص فراوان، اینها رو خوب شناخت، بلکه ذات خودش رو خوب مطالعه کرد، به اون فقر رسید، صفات خودش رو هم مطالعه کرد، اعمال خودش رو هم بررسی کرد. هر چی که بیشتر بررسی میکنه اون خودشناسی در او بیشتر میشه، یه حالتی درش شکل میگیره، حالت فروتنی، خاکساری، این خشوع، خضوع، اولین درخششش در برابر خداونده. چنانکه اون کبر در واقع یک نوع مقابله با خدا تلقی میشه، به قول بعضی از روایات ما اون ردایی رو که از آن خداست این حالا میخواد به بر خودش بکنه، یک نوع مقابله است، چون کبر فقط از آن خداست، کبریا فقط از آن خداست، بزرگی فقط از اوست و بس. خب این حالت رو دقت کردید، وقتی که انسان به خودشناسی رسید درش فروتنی شکل میگیره، اولین نقطه های این فروتنی به صورت خشوع و خضوع و فرمانبری و تواضع در برابر خدای متعال، عظمت خداوند رو میتونه تماشا کنه. کسی که به خودشناسی رسید از دریچه فقری که در خودش کشف میکنه، از اون پنجره فقر به عظمت خداوند، به بزرگی خداوند، به قناع الهی میتونه توجه کنه. وقتی اون عظمت حق رو مشاهده کرد، در برابرش کرنش میکنه، سر تعظیم فرود میاره، حالت خاکساری و فروتنی به خودش میگیره، میبینه اون چه که برازنده او هست بندگیست، حالت بندگی به خود گرفتنه. این محصول شیرین خودشناسی است، معرفت الله، خداشناسی، و این حالت فروتنی از ثمرات و میوه های شیرین این خودشناسی به حساب میاد. خب در مراحل بعد نسبت به مردم، نسبت به خلق خدا، همین حالت تأمین پیدا میکنه. یعنی کسی که خودش رو شناخت و دید که چیزی برای این که به رخ دیگران بکشه نداره از خودش، هرچه که هست از اوست، وقتی که کشف کرد که هر چی که داره امانتی خداونده، یک. دوم، وقتی هم که به دیگران نگاه کرد اونها رو هم بزرگ شمرد، اونها رو هم بندگان خدا دانست، کرامت شخصیت اونها رو میتونه بفهمه، جایگاه اونها رو در این عالم میتونه درک بکنه. ترکیبی از این دوتا حالت میشه تواضع در برابر مردم. یعنی این خودشناسی وقتی زمینه میشه به شناخت دیگران. آدم متکبر خودش رو نشناخته، دیگران رو هم نمیشناسه. یعنی او همچنان که مبتلاست به اون جهل به خود، مبتلا هست به جهل نسبت به دیگران. در نتیجه اصلا برای کسی کرامتی قائل نیست. درست نقطه مقابلش انسان متواضعه که به هر کسی و چیزی نظر میکنه، برای اونها حساب خاصی باز میکنه، اینا رو تو این عالم مشاهده میکنه، میبینه. خب بنابراین در مواجهش با سایر انسانها مواجههی داره فروتنانه، صمیمانه، محبت‌آمیز، خیرخواهانه، نرم، ملایم. این وضع عمومی انسانی است که به خودشناسی رسیده. ای خدای متعال روزی کنه خودشناسی رو، این محصول شیرینشه. محصول شیرینش که خودشناسی است که ما رو به خداشناسی میرسونه. در اون خداشناسی و تماشای جلوه های عظمت الهی ما خودمون رو بیشتر کشف میکنیم. اون حالت خاکساری و حالت بندگی در ذات ما، در صفات ما، در حالات ما، در اعمال ما خودش رو نشان میده، دیگه موج میزنه. همونجور که گفتیم کسی که مبتلاست به اون جهل بعد خود بزرگ بین میشه، بعد از خود بزرگ بینی اون وقت شروع میکنه به بندگان خدا تکبر کردن، خودشو به رخ اونها کشیدن، برای اونها قیافه گرفتن، یه طوری راه رفتن، یه طوری نشستن که اینها خودشو نشون میده. درست عکسش هم همینجوره. اون حالت خضوع و خشوع و خاکساری و فروتنی در برابر خداوند نتیجهش اینه که در برابر نوع مردمان و خلق خدا حالت او حالت فروتنان است. این جلوه میکنه تو رفتارش، خودشو نشان میده تو نگاهش به مردم، تو چهرش در برخورد با مردم، تو نوع صحبت کردنش با مردم، در برخوردها و مواجهه ها و امثال اینها. ملاحظه فرمودید؟ این حالت خودشو نشان میده. اونجاها ترکیب عمومی این حالت یه وضعی است که اسمشو میگذاریم تواضع. فروتنی یک چنین ترسیمی است که در کل این نقش که ما اسمشو میگذاریم فروتنی یا تواضع، حالت خضوع و خشوع و خاکساری است که خودش رو نشان میده. حالا این میشه مبنا. پس دقت فرمودید ما در واقع با این توضیحاتی که عرض کردیم خواستیم به این نقطه برسیم که تواضع از ثمرات شیرین خودشناسی است و نشان دهنده اینه که این شخص عقلش شکوفا شده. لذا هر کس عقلش بیشتر شکوفا میشه، تواضعش هم بیشتر میشه. هرچی دانشش، دانش حقیقی او، همین معرفت نفس او و در نتیجه معرفت الهی او، هرچی که افزایش پیدا میکنه، اون حالت تواضع در او گسترش پیدا میکنه. درست نقطه مقابلش هم همون حالت تکبره که محصول تلخ جهل نسبت به خود هست. در روایتی هم که معروفه از امام کاظم علیه السلام که تقسیم میکنن اون قوای درونی انسانها رو به جنود عقل و جنود جهل، لشکریان عقل و لشکریان جهل، در بین اونها نگاه میکنید میفرمان یکی از لشکریان عقل تواضع است و یکی از لشکریان جهل تکبره. اونجا هم تقسیم به لشکر و امثال اینا. در بعضی از روایات تعبیر وسیله و آلت و امثال این هاست، مثلا آلت الجهل التکبر، چنانکه آلت العقل التواضع. خب این مسئله که به فضل الهی معلوم شد، من با اجازتون همینجا یکی دو نمونه از آیات کریمه قرآنی رو عرض میکنم و با توجه به اینکه معنای بحث ما روشن شده میریم سراغ نکات بعدی. در قرآن کریم سوره مبارکه فرقان، اواخر این سوره مبارکه، کسانی رو به عنوان بندگان برگزیده خدای مهربان میخواد معرفی کنه به عنوان عباد الرحمن. خیلی جالبه، عباد الرحمن، بندگان خدای مهربان چه کسانی هستند؟ بندگان شایسته پروردگار. اینقدر جالبه وقتی شما این آیات رو میخونید، درش یک سلسله ویژگی ها رو پشت سر هم مطرح کرده. اولین ویژگی که در اون سلسله از آیات معرفی شده تواضعه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. دیگه همینجور ادامه پیدا میکنه تا آخر. اولین ویژگی که در این آیات برای بندگان شایسته خدای متعال ذکر شده اینه، یمشونه علل ارض هاونا، اینا رو زمین که راه میرن فروتنانه راه میرن. راه رفتن نمادیست از همه حالات ما، همین راه رفتن ظاهری ها. انسان راه که میره، در راه رفتنش شما میتونید خیلی چیزها رو بخونید. یا آدم خسته یه جور راه میره، یا آدم سرحال با نشاط قبراق جور دیگه راه میره، یا آدم گرسنه یه حالی راه میره، آدمی که به هر حال غذای کافی بهش رسیده جور دیگه راه میره، آدم ناامید افسرده یه جور راه میره، آدم پر امید طور دیگه راه میره. این تو راه رفتن ما حالات درونی ماست که آشکار میشه. از جمله آدم متواضع به گونه حرکت میکنه، آدم متکبر یه جور دیگه راه میره. آدم متکبر وقتی راه میره میخواد گویا زمین زیر پاش پاره بشه، یه جوری قدمهاشو بر میداره، یا در بعضی از تعابیر قرآنی هست گاهی همجور شونه هاشو میده عقب و سرشو بالا میگیره و قدشو میکشه، پاهاش رو هم محکم به زمین میکوبه. خداوند به یک چنین کسی میفرماد که ولا تمشی فی الارض مرحا، چه خبرته؟ چرا اینجور متکبرانه راه میری؟ هر چقدر پاتو به زمین بکوبی زمین زیر پای تو پاره نخواهد شد. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، هر چقدر هم که قامت تو بکشی به کوها نمیرسی، چه خبره؟ چرا خودتو گم کردی؟ خداوند به اینجور آدم ها اینگونی خطاب میکنه، آدم های متکبر. یعنی تو طرز راه رفتنشون راه رفتن ویژه‌ایست که ازش همون حالت نخوت و کبر و غرور و خود بزرگبینی و امثال اینها میباره. وقت تو همین حالت طرز تکون دادن دستا و نگاه کردن ها و امثال اینها همه جمعه. البته بعضی ها مشی رو فراتر از این گرفتن، گفتن رفتار، رفتارشون در زمین، معشی به معنای به اصطلاح روش زندگی، روششون روش فروتنانه است. بندگان پروردگار مهربان روششون در زندگی روش فروتنانه است، که این دیگه شامل راه رفتن و نشستن و برخاستن و صحبت کردن و همه میشه. حالا هر کدوم باشه، چه اون خاص باشه که خود راه رفتنه به معنایی که گفتیم، چه عام باشه به معنای رفتار عمومی اینهاست. خلاصه خدای متعال وقتی میخواد بندگان شایسته خودش رو معرفی کنه، قبل از هر سخن دیگه، خیلی مهمه، قبل از هر ویژگی دیگه بلافاصله میره رو مسئله تواضع. یعنی اولین ویژگی اونها همین فروتنیشونه. پیداست اینها خودشون رو شناختن، این کسوت بندگی، این ردای بندگی بر قامتشون انداختن، چه برازندهشون هم هست. میگن که ما بنده خداییم. این حالت، حالت بندگی پروردگار متعال که درش خضوع و خشوع و وقار و متانت همراه با اون فروتنی و اینها موج میزنه. خب این پس نمونه ای از آیات کریمه قرآنی. تواضع همچنان که خودش میوه شیرین درخت معرفته، یعنی اگر انسان به معرفت رسید و به شناخت رسید، یک چنین میوهی کام او رو شیرین خواهد کرد و کام دیگران رو هم در برخورد با او شیرین میکنه، همچنان که خودش میوه درخت معرفته، خود تواضع هم ثمرات شیرین فراوانی رو در زندگی انسان فراهم میکنه. یعنی انسان دائما از تواضع خودش میوه های دلپذیر و شیرینی رو به دست میاره که ما انشالله اینها رو باید فهرستش رو عرض کنیم. انسان متواضع چه شیرین کامی هایی خواهد داشت، چه لذت هایی از زندگی خودش خواهد برد، اون رو انشالله من در جلسه آینده عرض خواهم کرد. این جلسه این مقدار که معین شده باشه که تواضع به معنای دقیقش چی هست و ریشش کدامه برای ما کفایت میکنه. یه روایتی هم از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت وستنا است. کسی از امام رضا علیه صلات و وستنا پرسید آقا جون تواضع حدش چیه؟ تعریف تواضع چیه؟ امام رضا علیه الصلاه و السلام فرمودن یعنی اینکه تو پاتو از گلیم خودت فراتر نگذاری، خودت رو بشناسی، پاتو از گلیم خودت فراتر نگذاری و برای دیگران هم ارزش قائل باشی. این تواضع. خب معنای تواضع رو پس دانستیم، ریشه تواضع رو دانستیم، معنای مقابل تواضع رو که تکبر باشه اون رو هم دانستیم، یه ریشه یابی هم در اون باره داشتیم. معلوم شد اون میوه تلخ درخت جهله، این هم برای ما مشخص شد. حالا دو سه تا مسئله رو ما انشالله باید بررسی کنیم که اینها میمونه برای جلسه آینده ما. مطلب اول این هست که ما با شناخت ریشه تواضع و مبنای تواضع خب خیلی روشن شدیم که مسئله خودشناسی است و رسیدن به اون حالت نیاز و فقر به سوی خداست که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، که همه شما فقیرید به درگاه خدای متعال. در این جهت هم هیچ کس با کس دیگری فرقی نمی‌کنه در فقر به سوی خدا. خب وقتی که این رو دانستیم، حالا می‌خوایم ببینیم که ما برای رسیدن به اون جلوه های تواضع باید چگونه عمل کنیم، چه مسیری رو انتخاب کنیم، آثار تواضع چیا هستن توی زندگی ما که اونها رو تمرین کنیم. اینها رو انشالله باید عرض کنیم. نشانه های تواضع توی زندگی انسان، در رفتارش، در طرز سخن گفتنش، در نوع نشست و برخاستش، در برخوردش با سایر انسان‌ها چیه؟ اینها رو باید دربارش بررسی داشته باشیم. نتایج دنیایی و آخرتی تواضع رو هم ببینیم چی هست، چنان که البته همزمان اون نتایج تلخ دنیایی و آخرتی تکبر رو هم لازم هست که بررسی در موردش داشته باشیم انشاءالله. امیدواریم که پروردگار متعال به همه ما توفیق بده به این صفت پرارزش که اگر ما به او برسیم به رفعت میرسیم، به شأن و جایگاه والای انسانی خودمون دست پیدا میکنیم، تو نگاه مردم محبوب میشیم، میتونیم روی مردم اثر بگذاریم، هم میتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم، هم میتونیم محبوب دیگران قرار بگیریم و از عزت در پیشگاه خدای متعال بهره مند بشیم. انشالله این صفت پرارزش که خیر دنیا و آخرت رو برای ما به همراه خواهد داشت و کلیدی است که با او میتونیم راه‌های خوشبختی و درهای خوشبختی رو به روی خودمون باز کنیم، انشالله خدای متعال در عالی ترین حدش نصیب همه ما بفرماید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.